الرحمن الرحیم صفحه 238 سطر سوم و استحباب و نکاحه و وجوبه او تصدی لان المباشرت المستحبت او الواجبت موقوفت علیه از الاصل و عدم و تقدیر. بحثمون در احکامی بود که از این آیه 187 سوره بقره، یعنی آیه اهل لکم لیلت سیام رفت و الان نسائکم، استنباط می شدن. ما 5 تا از احکام رو در عبارت ایشون دیدیم و تطبیق کردیم. حالا حکم ششم رو که از آیه استخراج میشه میخوام ذکر بکنیم. حکم ششم استحباب نکاح یا وجوب نکاح. این از کجای آیه استفاده میکنیم؟ این که نکاحی واقع شده، این رو از نسائکم یا هن لباس لکم و انتم لباس لهن استفاده میکنیم. اصل وقوع نکاح از اونجا استفاده میشه، چون وقتی اضافه شد نساء به مخاطبین و گفته شد نسائکم، بعدم حکم شد که هن لباس لکم، کشف میکنیم که نکاحی واقع شده و الا نسائکم معنی نداشت. اصل وقوع نکاح رو اون قسمت ابتدای آیه افاده میکنه، ولی ما الان نمیخوام وقوع نکاح رو استفاده کنیم، استحباب یا وجوب نکاح رو میخوام از آیه استفاده کنیم، نه خود نکاح رو. لذا از باشروهن که امر و دلالت بر استحباب مباشرت یا دلالت بر وجوب مباشرت میکنه استفاده میکنیم که نکاح هم مستحبه یا واجب. اونجایی که مباشرت مستحبه نکاح مستحبه، اونجایی که مباشرت واجبه نکاح واجبه. چون مباشرت توقف داره بر نکاح، حکم این موقوف رو به موقوف علیه سرایت میگیم. در واقع میگیم اون موقوف علیه مستحب بوده، یعنی نکاح، که موقوف یعنی مباشرت مستحب شده، یا اون موقوف علیه واجب بوده که موقوف یعنی نکاح یعنی مباشرت واجب شده. مراد از نکاح عقد نکاحه، نه خود اون مباشرت. گاهی بر خود مباشرت هم نکاح گفته میشه. در اینجا مراد از نکاح عقد نکاحه. عقد نکاح موقوف علیه، مباشرت موقوفه. اگر مباشرت مستحب یا واجب باشه، ما کشف میکنیم که موقوف یعنی نکاح هم مستحب یا واجب بوده. چون باشروه نه استحباب مباشرت یا وجوب مباشرت رو افاده میکنه، ما بالملازمه کشف میکنیم که وجوب نکاح رو یا استحباب نکاح رو داریم. پس یکی از احکامی که از این آیه استفاده میشه وجوب یا استحباب نکاحه، که از خود آیه به صراحت در نمیاد. اون چی که به صراحت از آیه در میاد وجوب یا استحباب مباشرته، اما وجوب یا استحباب نکاح هم که مباشرت بر اون متوقفه از آیه استخراج و استنباط میشه. این حکم ششمه که توضیح داده شد. صفحه 238 سطر سوم و استحباب و نکاح، حتی بر اون قبلی هاست به رفع هم خونده میشه. اما الاحکام المستفادت و منها گفتیم فهیه اباحت الوت، حالا میگیم و استحباب و نکاح و وجوب نکاح. گفتیم در بعضی موارد مباشرت مستحبه، در بعضی موارد واجبه. حالا در اینجا نکاح رو هم میگیم یا واجب یا مستحب. اون مواردی که مباشرت واجبه نکاح میشه واجب، اون مواردی که مباشرت مستحبه نکاح میشه مستحب. عبد تسری عطب نکاحه. در اصطلاح تسری نکاح با کنیزه. نکاح بر همه اطلاق میشه، عامه، اما تسری مربوط میشه به نکاح با کنیز. گاهی از اوقات شخصی کنیزی رو به عنوان ملک یمین انتخاب میکنه، گاهی هم باش نکاح میکنه. تسری یعنی از کنیز بهره بردن، یا به عبارت دیگه با کنیز ازدواج کردن. حالا که ازدواج به صورت نکاح باشه، چه حتی شاید به صورت ملکی یمین هم شامل بشه. علاوه بر نکاح با امر شامل میشه. علت تسری گفتنم اینه که از سر گرفته شده، چون کنیز رو مخفی از حره به منزل میبردند و این سر در مورد اون کنیز انجام میشده، نکاح با او رو تسری گفتند. پس تسری عطف بر نکاح و نکاح با کنیز رو شامل میشه. پس استحباب نکاح یا استحباب تسری یعنی استحباب ازدواج با حره یا استحباب ازدواج با کنیز، وجوبشون هم که معلومه. البته تسری معنای دیگه هم داره که در اینجا مناسب نیست. تسری از سره هم ممکنه گرفته بشه، سره به معنای ناف، تسری به معنای مثلا استمتاعات غیر مباغعه که مربوط بشه به مثلا کنیز یا غیر کنیز، فرق نمی کنه، هر دو رو شامل میشه. اما استمتاعات غیر اون عمله، یعنی استمتاعات مقدمی یا بالاخره استمتاعاتی که به اون عمل منتهی نشه یا اون عمل نباشه، اینو بهش میگن تسری. اما در اینجا مناسب نیست، چون این معنا مناسب با مباشرته، یعنی بالاخره نوعی مباشرته، نوع ضعیف مباشرت. و ما الان بحث در مباشرت نداریم، بحث در نکاح داریم، یعنی بحث در عقد داریم. پس اون تسری به معنی اول که نکاح با امس در اینجا اراده شده، نه به معنی دوم. البته کنیز رو سوریه هم میگن، سوریه با ضم سین. و گفته میشه اگر از سر گرفته شده چرا سوریه میگن؟ جواب میدن که گاهی حرکات در نسبت عوض میشه. سوریه نسبت دیگه، نسبت یا نسبت داره، در نسبت گاهی حرکات عوض میشه، سر میشه سر مثلا، وقت سوریه گفته میشه. علت سوریه گفتن کنیز هم همونیست که عرض کردیم، چون مخفی خونه برده میشد، برای این که حره متوجه نشه این رو مخفی میبردن، اسمش شده سوریه. وقت تسری نکاح با سوریه است، نکاح با سوریه، نکاح با کنیز. چرا ما از آیه استحباب نکاح یا وجوب نکاح، یا اگر وسیع تر کنیم استحباب تسری و وجوب تسری رو استفاده می کنیم؟ لأن المباشرت المستحبه اول واجبه موقوفتون علیه، مباشرتی که استحبابش یا وجوبش از آیه استفاده می شود، چون امر شده باشره و نفرموده، این مباشرت موقوف است بر نکاح. چون موقوف بر نکاحه، پس ما از این استحباب مباشرت یا وجوب مباشرت، استحباب نکاح یا وجوب نکاح رو استفاده میکنیم. این روشنه. ازل اصل و عدم و تقدیر، این ازل اصل و عدم و تقدیر تعلیل برای موقوفتون علیه. چرا شما از توقف مباشرت بر نکاح حکم نکاح رو استفاده می کنید؟ زیرا اصل عدم تقدیره. ما اگر در آیه نکاح و تقدیر می گرفتیم، خود اون مقدر ما استحباب نکاح رو یا وجوب نکاح رو افاده می کرد، مثلا ونکهو و باشروهن، نه یا انکهو رو تقدیر می گرفتیم. خب انکهو صیغه امر مستقیما استحباب نکاح یا وجوب نکاح رو افاده می کنه، ولی ما تقدیر نگرفتیم از باب اینکه مباشرت متوقف بر نکاح، نکاح رو استخراج کردیم، نکاح رو استنباط کردیم، نکاح رو فهمیدیم، نه تقدیر بگیریم. اصلا عدم تقدیر، اگر تقدیر میگرفتیم از طریق توقف پیش نمیامدیم. حالا که تقدیر نگرفتیم چون از عدم تقدیره، از باب توقف پیش میگیم اگر حکم در موقوف علیه یعنی مباشرت استحباب یا وجوب است، حکم در موقوف هم که نکاح همینه، از طریق توقف حکم نکاح رو استخراج میکنیم. زیرا اصل اینه که تقدیر نگیریم، اگر تقدیر میگرفتیم از طریق توقف لازم نبود پیش بیاریم.
دلیل
تقدیرم میگیره، برای دیگه تقدیر میگیرسین نظیر در احتیاجی به لعند المباشرت المستعبه الواجب مقوفت علیه نبود، یعنی از باب توقف اصلا توش نمیبینیم، به توقف کاری نبیشیم، مستقیم میگفتیم سباب نکاح یا وجوب نکاح از انکهوی که تقدیر گرفته میشه فهمیده میشه، ولی ما وقتی تقدیر نمیگیریم باید از طریق توقف مباشرت بر نکاح پیش بریم، و ما از همین طرف پیش آمدیم زیرا اصل عدم تقدیر بوده. خب حکم ششم تموم شد و استحباب و طلب الولد حکم هفتمه. اینو از کجای آیه استفاده میکنیم؟ فرمود و تقو ما کتب الله لکم، یادتون باشه این وقتب و ما کتب الله لکم دو جور تفسیر کردیم، یه تفسیر عام یه تفسیر خاص. تفسیر عام این بود که کلن به قضا و قدر خدا رضایت بدید، اما تفسیر خاص این بود که در مباشرت اگر چیزی نصیب شما شد شما طلب کنید همونی که نصیبتون میشه، یعنی ولد رو طلب کنید، چون مباشرت برای ولد دیگه. خب اگر مباشرت مستحب شد طلب ولد هم مستحب میشه، چون نتیجه مباشرت طلب ولده، علل خصوص که فرموده وابتغوا ما کتب الله لکم. ما کتب الله لکم رو ما بنابر تفسیر خاص این قسمت از آیه بر ولد تطبیق کردیم، یعنی وابتغوا ولد رو، طلب کنید ولد رو. خب اگر مباشرت مستحبه طلب ولد هم مستحبه، بنابراین ایشون نتیجه میگیره از اینجا که استحباب دارد که طلب کنید ولد رو به نکاح، یعنی اگر نکاح میکنید به خاطر طلب ولد باشه، مباشرت برای طلب ولد باشه. بعد بالاتر از این نه تنها در حین مباشرت طلب ولد کنید، اصل نکاح هم برای طلب ولد باشه، نه برای اینکه به مال اون زن یا به جمال اون زن دسترسی پیدا شود، یا اینکه فقط اون خواسته انسان تامین شود. البته در نکاح خواسته هم تامین میشه، ولی غرض اصلی ما نباید تامین اون خواسته باشد، بلکه غرض اصلی ما این باشد که خدا به ما ولدی روزی کند که این ولد خداوند را عبادت کند. پس غرض ما در نکاح باید این باشه، غرضمون در مباشرت هم که در پی نکاح میاد نیز باید این باشه که به خاطر طلب ولد باشه، ولدم نه به خاطر این که حالا فردا عصای دست من بشه، بلکه به خاطر این که خدا رو عبادت کنه. و مستحب است استحباب طلب ولد به نکاح، یعنی ما نکاح رو به این غرض انجام بدیم که صاحب ولد بشیم، لیعبد الله، تا این ولد خدا رو عبادت کند. بالاخره ما نکاح میکنیم تا یکی از عابدین خدا در جهان بیشتر بشه، به این مناسبت نکاح کنیم، لل مال و جمال، نه اینکه به خاطر مالی که این زن دارد باش نکاح کنیم که به مالش دسترسی پیدا کنیم، و نه به خاطر جمالش، چنانچه نهی از هر دو در اخبار آمده که به خاطر مال و جمال با زنی ازدواج نکنیم، و همچنین نه به قصد تلذذ و شهوت کل بهائم، که اونها فقط غرضشون از این عمل شهوت و تلذذه. ما نباید در نکاح فقط قصد تلذذ و شهوت داشته باشیم، البته قهرن این قصدم بالاخره موجوده، اما قصد اصلی ما نباید این باشه، قصد اصلی ما باید اون باشد که یکی از عابدین خدا، یکی بر عابدین خدا اضافه شود، حالا یا یکی یا بیشتر. خب این حکم هفتم هم تمام شد. حکم هشتم و استحباب القناعه و رضا به ما کتب الله له. بنابر این که ما ابتغوا ما کتب الله لکم را عام معنا کنیم، این حکم هشتم استفاده می شود. ابتغوا امره، امر رو حمله بر استحباب می کنیم، میگیم که طلب کنید آنچه را که خداوند برای شما مقدر کرده، طلب کنید آنچه را مقدر کرده، یعنی به آنچه خدا مقدر کرده قانع باشید، دیگه دنبال بیشترش نرید، چون گفتیم بیشترش رو شما نمیدن، اگر مقدر همینه بیشتر در اختیارتون قرار داده نمیشه، بنابراین خودتون رو خسته نکنید با طلب بیشتر، هم بهتون داده نمیشه هم نتیجه گرفته میشه که شما به قدر راضی نبودید، استحباب رضایت به قدر هم ازتون منع میشه. ضرر زیادی بر شخص وارد میشه اگر قناعت به قدر نکنه. گذشته از این ضرر، اصلا در آیه آمده که ابتقو امر لااقلش اینه که دلالت بر استحباب کنند. پس به ما گفته میشود که مستحب است به قدر رضایت بدید و قناعت کنید. یکی از احکامی که از آیه استفاده میشیم میشه استحباب قناعت و رضا به ما کتب الله له، یعنی للعبد است، آنچه خدا برای عبد نوشته باید رضایت به او بدهد. نه، فرزند تنها رو نمیشه، به طور کلی قناعت و رضا به ما کتب الله له، هم در مورد فرزند هم در غیر فرزند. اگر آیه رو خاص معنا کردیم اختصاص به فرزند پیدا میکنه، ولی چون ما آیه رو عام میتونیم معنا کنیم، میتونیم بگیم استحباب رضایت به مطلق قدر، که یکی از اون قدرها قدر در مورد فرزنده. همه چی بله، همونه که قبلا گفتیم داره. و استحباب اختیار الولود حکم نهمه، یعنی وقتی که، دقت کنید از کجا استفاده میکنیم، وقتی که طلب ولد مستحب شد، طلب ولود هم که مقدمه ولد است مستحب خواهد شد. ولی در آیه نیامده که زنی که زایمان کند و زیاد بچه بزاید انتخاب کنی، در آیه اینی نیامده. ولی وقتی استحباب ولد مطرح شد، استحباب انتخاب ولود هم مطرح میشه، یعنی برای رسیدن به این مستحب که ولده باید زنی که ولوده انتخاب شده. حالا زن ولود رو از کجا، زن ولود یعنی چی و از کجا تشخیص میدیم که این ولوده؟ میفهمد زن ولود یعنی زنی که در سن من تلد باشد یا سن نشده باشد، یکی معنیش اینه. یکی هم زن ولود یعنی از خانواده زن انتخاب کنید که خیشاوندان اون خانواده بچه های زیادی رو به دنیا آوردن، که از اینجا شما میتونید به دست بیارید که این دخترم که میخواد باش ازدواج کنید یا این زنی هم که میخواد باش ازدواج کنید اونم ولوده. پس ولود بودن رو از طریق خانواده میشه تشخیص داد، از طریق فامیل میشه تشخیص داد. این فامیل فامیلیست که بچه زیاد میاره، خب این دختر یا این زنم که جز این فامیله شاید همین حکم داشته باشه. این یکی دیگه این که آثار عقم برش نبینید، آثار عقم برش نبینید یعنی ببینید حیض میشه، حیض نشدن یکی از آثار عقیم بودن، یا این زن قبلا شوهر نکرده باشه و بدون بچه از شوهر جدا شده باشه. اگر جدا شده باشه معلوم میشه عقیم، حالا یا این عقیم یا شوهرش، ولی احتمال عقم این هست. بالاخره این قرائن نشون میدن که چه زنی عقیمه چه زنی ولوده. اگر سابقه ازدواج داره ولی بچه دار نشده احتمال عقمش هست، اگر حیض نمیبینه احتمال عقمش هست. از این جور زنها مثلا ازدواج نکنید، با این جور زنها ازدواج نکنید، مستحبه که زنهای ولود بگیرید، یعنی از بیتی باشد، از فامیلی باشد که بچه زا باشد. و استحباب مستحب و باز یکی از احکامی که استفاده می شود استحباب انتخاب زن ولود است. این ولود مؤنث لازم نداره، چون صفت اختصاصی زنه احتیاج نداره، مثل مرزه، مثل حامل، مثل حائض، اینا هیچکدوم لازم نیست مؤنث بشن، چرا؟ چون صفت اختصاص اختصاصی هن، یعنی مختص به زن هن. چون مختص به زن هن دیگه لازم نیست با تای تانیث اختصاصش رو افاده کنی. ای منهیه فی سن من تلد، ولود اینطوری معنا میکنن در سن من تلد باشه. البته این تفسیر رایجی نیست که در سن من تلد باشه، ولود یعنی اونی که زیاد بتونه بچه بزن، در سن من تلد بودن کافی نیست. اگر چه یکی از تفاسیری از روزم تفسیر رایج نیست، تفسیر درستی هست. تفسیر دوم تفسیر رایجه، او من البیت القالب علیه نل ولاده، از فامیلی باشد، از بیتی باشد که بر زنان اون بیت ولادت غلبه دارد، یعنی هر کدومشون نگاه میکنونی بچه زا بوده، عقیم توشون ندیدی، معلوم میشه این یکی هم از همون قبیله. این تفسیر دوم. تفسیر سوم، اول خالیه من علامات العقم، لازم نیست حالا ولادت رو در خودش امتحان کرده باشیم، بلکه عقم رو ندیده باشیم، علامات عقم رو ندیده باشیم، عقیم بودن رو. علامات عقم چیه؟ دوتا ذکر میکنه، یکی عدم، مثل عدم الحیض، علام آقیر. البته این شب خیلی قبول نداشته باشه لازم یه علام آقیر، یا قبول نداره یا مثلا برای ثابت نشده، یعنی این باید مثلا در تب ثابت بشه. میگه علام آقیر یعنی کسانی که تخصص در این مسئله داشتن گفتن، ما متخصص نیستیم، کاری نداریم. علامت دوم، اولتی تزوجت و ما ولدت، ازدواج شده ولی بچه نداره، اینم اثر عقمه. البته احتمال داره این عقم مربوط به شوهر باشد، ولی بالاخره احتمال این که مربوط به خودش باشد نیست. سابقه که نمیتونستن آزمایش کنن ببینن مشکل از کجاست، احتمال این بود که مال زن باشه، روشن نبود. حالا این روز روشن میشه که مال زن یا مال مرد، این عقم مال کدوم میشه. اما سابقه که وسائل آزمایش نبود نمیتونستن بفهمن، لذا اگر بچه دار نمیشد احتمال این که مربوط به خود زن باشد بود، و این جرم گفتن این زن زن بلود نیست، ولو مقصر او نبود، مقصر شوهرش بود، ولی چون تشخیص داده نمیشد میگفتن بالاخره آثار عقم در این زن دیده شد. خب حکم نهم هم تموم شد، حالا حکم دهم. چون استحباب ولد از این آیه استفاده شد، باید نکاح هم از راهی باشد که نتیجه اون نکاح، منظورم نکاح عقد نکاح نیست، منظورم نکاح وقتیه، باید نکاح و وقتی هم از اون راهی باشد که از اون راه بچه به وجود میاد، یعنی از طریق قبول باشد نه از طریق دیگه. پس از اینجا فهمیده میشود که این طرف استحباب دارد، یعنی مقابلش کراهت دارد. کراهت رو ما از اینجا استفاده میکنیم، نه که بحث ولد مطرحه و ولد از وقتی در قبول حاصل میشود، پس وقتی در قبول میشود مستحب، مقابلش میشه مشروع. و لا یبعد، لا یبعد میفرمایند، چون خیلی این احتیاج مقدمات داره، فهمیدن این حکم و استخراج این حکم از آیه احتیاج مقدمات داره، میفهمند لا یبعد. لا یبعد که فهمیده شود از همین آیه که راحت وقت در غیر قبول، الذی صفت قبوله، صفت غیر قبوله، الذی لیسه و فی مذنت حصول الولد، چون غیر قبول مذنه حصول ولد نیست. این که میگه در مذنه نیست به خاطر این که احتمال وقوع ولد از طریق وطیه در غیر قبول هست، که آب از اونجا به سمت قبول سرازی شود و زن حامل شود، احتمال اینطوری هست، یعنی اختصاص ندارد هم به وطیه در قبول، از اون طرف هم ممکنه هم حاصل بشه، منتها اتفاقیه، حتمی نیست، اتفاق خیلی ضعیفه. لذا میگه در مزنه حصول ولد نیست، به طور کامل نفی نمی کنه، میگه در مزنه نیست. خب یازدهمین حکم، حکم دوم تموم شد. حکم یازدهم، و کراهت العزل عن الامت و المطیع، از آیه ممکن استفاده کنیم که عزلم کراهت داره، چون عزل منافات داره با بلد. عزل یعنی ریختن نطفه در بیرون رحم، اینم باعث می شود که بچه متکبر نشود. خب اگر تکبر بچه مستحبه، اون طرف مقابلش که عزل میشه مشروع. اما توجه دارید که عزل از عمه ممکنه، از متعه ممکنه، از حرهی که عقد دائمه نیز ممکنه. چرا ایشون میگه عزل از عمه و عزل از متعه؟ چون میخواد حکم به کراهت کنه، در این دوتا کراهت هست، در حرهی که به عقد دائم در نکاح شخصه عزل حرامه، کراهت نداره، مگر زن اجازه بده. اگر زن اجازه داده حرمت برطرف میشه، ولی از در مورد اون حرامه. ایشون میفرماید از آیه کراهت از برمیده میشه، کراهت از چه از عمه، چه از متعه، چه از نکاح حره، نکاح دائمی حره، هر سه فهمیده میشه، منتها در این سومی دلیل خاص بر حرمت داریم دیگه نمیتونیم قائل به کراهت بشیم، وقت اینو در آیه از آیه استفاده نکردیم. از آیه اون چی که استفاده میشه کراهته. چرا؟ چون آیه استحباب ولد رو میگه، مقابل استحباب میشه کراهت، مقابل استحباب حرمت نیست. وقت اگر استحباب ولادت رو داشته باشیم مقابل ولادت که عزل کراهت خواهد داشت، پس ما باید کراهت از آیه استفاده کنیم، حرمت استفاده نمی کنیم. وقتی که میخوام کراهت استفاده کنیم در کجا کراهت هست؟ در عزل از عمه و عزل از موته کراهت هست. لذا ما عزل از عمه و عزل از موته رو کراهت مشروع دونستیم. عزل از حره رو که با نکاح دائم به عقد مادر اومده اونو نمیتونیم کراهت در موردش بگیم، چون دلیل خاص بر حرمتش داره. آیه کراهت رو میرسونه با دلیل حرمت رو استفاده میکنی، ولی از اول اگر حرمت با دلیل استفاده میشه دیگه ما این مورد رو تحت حکم کراهت نمیبریم بعد خارجش کنیم. از اول حرمت رو برش وارد میکنیم. وقتی از اول حرمت برش وارد شد دیگه تحت آیه نمیاد که ما اول کراهت رو از آیه استفاده کنیم بعد از دلیل کراهت رو برداریم، به وسیله دلیل کراهت رو برداریم حرمت رو بذاریم. از اول دلیل آمده حرمت رو برای این ثابت میکنه، دیگه ما اینو نمیذاریم. یعنی حره ای رو که با نکاح دائم به عقد اون در آمده اینو داخل در عموم آیه قرار نمیدیم، کراهت تخصیص میکنیم. از کدام؟ چون حکمی که ما استخراج میکنیم از آیه حرمت نیست، کراهته. وقت موارد کراهت رو باید در تحت آیه داخل کنیم. موارد کراهت عزل از عمه و عزل از موته است. عزل از حره که به عقد دائم به نکاح در اومده نه به عقد موته، اون حرمت داره. چون حرمت داره اصلا مشمول آیه نیست. علت قید زدن به عمه و موته این بود. و کراهت العزل، یعنی یکی از احکامی که استفاده میشه کراهت عزل از عمه هست و متعه. متعه یعنی حره‌ای که متعه بشه. و اونی که باقی میمونه حره‌ای است که به عقد دائم در میاد، اون نه عمه است نه متعه است. اون عزلش حرامه. و تحریم در غیره ما، این تحریم مبتداست، حتی بر کراهت نیست. جمله مستنفه است. نگید حکم 11 هم کراهت است، حکم 12 هم تحریمه. این که تحریم حکم نیست، این تحریم مبتدا خبره. یه جمله مستنفه است. و تحریم و فی غیره ما یکون مستفادن من غیرها. تحریم در غیر عمه و یعنی تحریم عدل، تحریم یعنی تحریم عدل در غیر عمه و متعه، یکون مستفادن من غیر این آیه که غیر آیه عبارت است از اخبار که داریم. و اجماع امکان، اجماع اگر باشه. بله هر دو رو از آیه استفاده کنیم. تحریم و کراهت العزل عن الامت و المتعه و تحریم فی غیره ما کل شکون و مستفادن. وقتی پس از آیه چه استفاده میکنیم؟ چی؟ من میخوام داریم احکام رو شروع که از آیه استفاده میکنیم. خب لا یعبد فهم کراهت بعد. بعد چه مناسبت داره عرض رو حتی کنیم؟ خب کراهت از نه کراهت از بر اون کراهت قبل میگیریم. لا یبعد فهم کراهت بعد و لا یبعد فهم کراهت از. از کراهت از آیه برمیاد، چون کراهت از آیه برمیاد تغییر به موته و امم ما استفاده میکنیم، چون حرمت رو در اینا نمیتونیم بگیم، کراهت رو به اینا نسبت میدیم، کراهت رو به اون حره نسبت میدیم. بله همه از استحباب طلب ولد در میاد، همه یعنی کراهت بعدی در غیر قبول، کراهت از همه از همون استحباب ولد در میاد. همون استحباب اختیار ولید هم از استحباب طلب ولد در اومد، همه این از اونجا در میاد. خب همونطور که کراهت بعدی در غیر قبول رو فهمیدیم بعید نیست که کراهت عزل هم بفهمیم. منتها وقتی کراهت عزل رو فهمیدیم میدونیم در باره حره‌ای که به نکاح دائم آمده باشه کراهت نداریم، اونو کنار میذاریم، در ما بقی کراهت قبول میکنیم. اینطوری بگیم که عیب نداره. شما میگید کراهت العدل عن العام بر متعب تحریم فی غیر ما همه یکون مستفادا من غیر آیه، این خیلی گفتنش ما لزومی نداشت.
این بوله این رو خیلی رو سمی شده که باید در باشیم در این اولیه باید که اصول قرارت در اینجا باشیم. اما شما بیم بگیم
از از همین که طلب ولد کنید، اگه از خونی طلب ولد نیست مقابل اونه دیگه. چرا مقابل؟ همون در وقتی در دوست که میگید اونم همینه دیگه، چون وقتی در قبول مستحب است به خاطر طلب ولد میگه که مشروع شده. ما داریم اینطوری استفاده میکنیم، در اون اولی چون این اعتراض نکرد، در اون اولی همین مشکل بود. بله بحث در استخراجات ماستی داریم، یکی یکی استخراج میکنیم یک، اما چیزی که استخراج نمیشه اونو کارش نداریم. چرا حد که استخراج میشه به این بیانی که گفتیم ولو استخراجش بعیده، ایشون هم گفته لا یبعد. این لا یبعد فهمو چرا حد دو چیز، یکی چرا حد البتی بی غیر القبول، یکی چرا حد الازل عنه، که این چرا حد عطب بر اون احکام قبلی نمیگیریم، عطب بر این چرا حد میگیریم، ولی بالاخره یکی از احکام میشه، یکی از احکام مستخرجه و مستنبطه از آیه میشه. علاوه بر اونم که شما میگید شدنیه، ولی یه مقدار عبارت رو گسیخته میکنه از قبلش، ولی اونی که عرض میشه اون ارتباطش برقراره. و اباحت الاکل و شرب، این دوازدهمین حکمه، حکم دوازدهمه، یعنی باز استخراج می شود و استنباط می شود از آیه اباحه اکل و شرب. بل رجحان هما، رجحان اکل و شرب از کجا استفاده می شه؟ از امر کلو و شرب. اجازه تو تحریم در همه در حره اجازه لازمه، اجازه لازم در حره، اجازه لازمه در متعه و عمه، اجازه لازم نیست. کراهتش باقیه بنه. البته در حره هم اگر اون اجازه بده حرمت برطرف میشه، کراهت برطرف نمیشه. مگر یه دلیل دیگری بر زوال کراهت داشت، بر زوال و ارتفاع کراهت بیاد؟ بله، حرمت اگه برطرف شد دلیل نداریم که کراهت هم برطرف میشه. نمیخوام بگم که کراهت حتما هست، میخوام بگم اگر حرمت رو برداشتیم دلیل بر رفع کراهت نمیشه، باید دنبال دلیل دیگه بگردیم. اگه دلیل دیگه بر رفع کراهت داریم خب کراهت هم برطرف میشه، اگر نه نمیتونیم بگیم کراهت برطرف شد، چون ارتفاع حرمت مستلزم ارتفاع کراهت نیست، اینا دو تا قسم جدا هست، یکی مستلزم دیگری نیست. اگر ما کراهت رو اختصاص بدیم، کراهت اختصاص بدیم به کراهتی که از آیه استفاده می شود، حق با شماست، یعنی کراهتی که از آیه استفاده می شود فقط در هم امس و در متعص، در حره اصلا کراهت نیست، از اول حرمت به دلیل دیگه است، وقتی حرمت رو برداشیم کراهت هم برداشیم میشه. اما اگر در حره از جای دیگه بتونیم کراهت رو درست کنیم، از همین باب که اصلا طلب ولد مستحبه به طور کلی، کاری به آیه هم نداشته باشیم، طلب ولد مستحبه به طور کلی، وقت عدل منافات با طلب ولد داره، حکم اصلیش بشه کراهت. در مورد حره بشود حرمت، وقت اگر حرمت رو برداشیم کراهت بگونیم. البته اینا که ما داریم عرض میکنیم اینا طبق قاعده حرف زدنه، ولی ما باید مراجعه کنیم به روایت ببینیم حکم چیه. روایت اگر واقعا در مورد حره ابتداعا حرمت ثابت کرده، هیچی کراهت از هیچ ثابت نشده، خب وقتی حرمت برداشته شده همه چی برداشته میشه. اما اگر نه، کراهت به طور مطلق ثابته در همه، در حره چیزی اضافه بر کراهت داریم که سوش حرمت میداریم. وقت با برداشتن حرمتی که اضافه است کراهت برداشتن میشه. این دیگه رجوع به روایات و عدل لازم داره، همینطوری نمیشه حرف زد. عرض کردم حکم اینه، اگر ما حکم کراهت رو به طور مطلق به دست آورده باشیم، نه از آیه بلکه به طور مطلق از همه در جای دیگه به دست آورده باشیم، اصل از میشه مشروح. وقت در مورد حره به خاطر اینکه حق حره درش هست میشه حرام. چرا در مورد حره حرامه؟ خاطر اینکه حق حره توش هست. حره میگه من بچه میخوام، اون حقشه، نمیشه. و به همین جهته که چون به خاطر حق اونه با اسقاط اونم ساقط میشه. پس اصل کراهت اصل میشه گفت در همه جا هست. اینا البته استنباطات بیرون از دلیل ها، ولی با دلیل ممکن است یه دیگه استنباط کنیم. اصل کراهت اصل در مورد همه هست. در مورد حره به خاطر اینکه حق حره داره ضایع میشه حرام میشه اصل. اگر اون از حق خودش گذشت حرمت برداشته میشه، ولی کراهت هست. عرض میکنم مگر اینکه اصل کراهت عام ثابت نشه. اگر کراهت عام ثابت نشد در مورد حره حرمت مستقیما ثابت بشه، وقتی حرمت برداشته شد دیگه چی باقی نمونه؟ کراهت باقی نمونه. اگر شما حرمت رو مرتبه عالی کراهت بگیرید، اگر قسیم کراهت بگیرید، با رفتن حرمت کراهت نمیشه. اگر حرمت مرتبه عالی باشه، بعد که مرتبه عالی رفت اون وقت بحث میکنید که مرتبه دانی هست یا نیست. اما اگر ما کراهت رو مرتبه دانی حرمت نگیریم، مستقیما یا شو مستقل بگیریم، با رفتن حرمت به کراهت اصلا کاری نداریم، آسیبی به کراهت وارد نمیشیم. باید ببینیم که کراهت مرتبه دانی حرمت یا نه، یا امر مستقل و قسیم حرمت. اگه قسیم حرمت باشه با رفتن کراهت، با رفتن حرمت کراهت نمیشه. اما اگر نه مرتبه دانی باشه، اون وقت اختلافی که در اصول هست که مرتبه عالی اگر به مرتبه دانی چه میشه، اینجا میاد. اینا اگه بخوام طبق قواعد حرف بزنیم اینطوریه. یه وقتی ممکنه ما بخوام طبق دلیل حرف بزنیم، خرافی دیگریست. اما اگه بخوام طبق قاعده حرف بزنیم، طبق قاعده حرف بزنیم به دلیل کار نداشته باشیم، خب باید ببینیم که کراهت قسیم حرمت یا مرتبه ضعیفه. هر دو رو باید رسیدگی کنیم. ببینید یه چیزیست که شما میفرمایید که لزومی نداره که هر جا استحباب از بین رفت کراهت ثابت بشه، ولی ما در بعضی جهات استفاده میکنیم. با لایبعد هم گفتیم لایبعد که چون طلب ولد مستحب است، پس ضایع کردن ولد مشروعه. این نتیجه رو میتونیم بگیریم، اونم نه اینکه حتما بگیریم، با لایبعد داریم میگیم، نمیگیم حتما اینطوره. اگر طلب ولد مستحبه یا اینکه بالاخره داشتن ولد مستحبه، ضایع کردن ولد، ضایع به این صورت ها، نه ضایع کردن به من کشتن، اون که حرامه. ضایع کردن به صورت عزل یا به صورت بقیه در غیر قبول میشه مشروع. پس کراهت اینجوری استنباط میشه، اونم با لایبعد نه قطعا. این تعبیرهایی که ایشون میکنه نشون میده که بالاخره نمیشه به صورت جزم این چنین گفت، ولی احتمال گفتنش هست. این حرفایی که اینجا زده میشه، خب حرفاییست که در موردش باید تحقیق میشه. اینا که فتوا نیست که، در فقه چه فتوا مطرح نیست، در رساله فتوا مطرح. اما در فقه یه مطلبی گفته میشه، خواننده رو به تحقیق وادار میکنه، اصل مطلب تر میشه. بعد ما باید بریم دنبالش بگردیم ببینیم حرفی که ایشون زده طبق عدل است، طبق قواعد یا نیست. آخر سر نتیجه مطلوبی که میخوام بگیریم بگیریم. بحث اجتهادیه، بحث تقلید نیست. یعنی این که ایشون میگه لایبعد، نمیخواد فتوا بده با ما هم تقلید کنیم. میخواد یه مطلبی رو در ذهن ما القا کنه، ما بریم دنبالش. خب دوازدهمین حکم اباحت الاکل و شرب بل رجحانه هم از کلو و شربو اباحه داریم استفاده میکنیم، بعد یه خود ترقی میکنیم میگیم رجحان، که اگر رجحان باشه به چهار قسم تقسیم میشه، اباحه میشه اباحه خاص، رجحان میشه اباحه عام، چون شامل کراهت هم هست، شامل اباحه خاص هم هست، شامل استباب و وجوب هم هست. رجحان دیگه مطلق. ایشون میفرماید که درسته امری که در اینجا شده، یعنی امر کلو و شربو، امر عقید الحضره، یعنی اول ممنوعیم از خوردن در روز، شب که میشه مجاز میشیم. این امر کلو و شربو بعد از نهی از اکل و شربه، یعنی بعد از امر به امساکه، بعد از اینکه ما امر شدیم به امساک، حالا امر میشیم به خوردن و آشامیدن. این امر امر عقیب الحضره، امر عقیب الحضر اختلافه که آیا دلالت میکند بر اباحه یا دلالت میکند بر رجحان. ایشون میفرماد که معنای اصلی امر موجوده، حالا برای عقیب الحضره معنای اصلی امرم لااقلش رجحانه، پس ما میتونیم از آیه استفاده کنیم اباحه رو و همچنین میتونیم استفاده کنیم رجحان رو، هر دوش قابل استفاده هستند. رجحان استباب خالی نیست، استحباب یا وجوب یا اباحه یا کراهت، همین رو البته کراهت رو بعید رجحان بگیم، اباحه به معنی عام شامل کراهت میشه، ولی رجحان شامل کراهت نمیشه، چون در کراهت رجحان نیست. رجحان فقط شامل سه چیز میشه، وجوب و استحباب. خیلی دیگه زحمت بکشین اباحه به معنی خاص، ولی دیگه شامل کراهت نمیشه. من کراهت رو گفتم، اشتباه گفتم. و اباحت الاکل و شرب بل رجحان هما، اینم استفاده میشه از آیه. چرا استفاده رجحان میکنید؟ لبقاء الامر فی معناه الاصلی فی الجمله، چون امر در معنی اصلیش فی الجمله باقی مونده. درسته که بعد از نهی آمده، درسته که بعد از نهی آمده، ولی بالاخره معنی اصلیش هنوز باقی. و این کانه بعد نهی و قلنا، یعنی سبا اون قلنا، چون کلمه املا بعدش آمده، یعنی سبا اون قلنا انهو، یعنی امر بعد نهی للاباحه است به معنای رفع حضر، یا نه به معنای اباحه خاص است. اباحه رفع الحضر هم رجحانه که حضر برداشته شده، من برداشته شده، اهم از این که تساوی باشد یا رجحان باشد. املا یعنی اباحه به معنی رفع الحضر نه، بلکه اباحه خاص که اباحه تساوی طرفین باشه. اباحه به معنی رفع الحضر شامل اون دوتا دیگه میشه، شامل استباب و وجوب هم میشه، اما اباحه خاص نه دیگه، شامل استباب و وجوب نمیشه. حرف از وجوب نیست، اکل و شرب رو نمیخوام بگیم واجبه، اما وقتی رجحان اطلاق کردیم شامل وجوب هم میشه. البته یه مواردی ممکنه وجوب داشته باشیم، این آدم اگر بتواند بخورد روزه رو ادامه میدهد، اگر نخورد وسط روز از ده میره و روزه نمیتونه ادامه ده، خب اینجا واجب بخوره. یه جهان اکل و شرب واجبه که شخصی هست که بدون سحری نمیتونه روزه بگیره، روزه هم واجبه، باید بگیره. بدون سحری نمیتونه بگیره، خب سحر خوردن برش واجبه، از باب اینکه روزه رو بتونه انجام بده. پس اکل و شرب واجب هم داریم، ولی اینجا اصلا بحث در وجوب و استباب نداریم، بحث در اصل رجحانه. حالا رجحان شامل وجوب هم قهرم میشه. خب در مورد اکل و شرب این اختلاف رو ذکر کردیم. بله قلنا انه للاباحه به معنی رفع هست املا، املا یعنی یا اباحه نه به معنی رفع هست، یا نه املا یعنی اصلا نه اباحه، از رجوش میشه. اینطور بگیم قلنا انه للاباحه به معنی رفع الحذف، یا نه نه اباحه به معنای رفع الحذف، یکی به معنای یه معنی این که بگیم للاباحه به معنی رفع الحذف، املا یعنی لا للاباحه بلکه للوجوب. این املا رو من عبارت گرفتم از لا اباحه به معنای رفع الحذف. میتونید عبارت بگید از لا اباحه دیگه به معنی رفع الحذف هم نگرید، لا اباحه که شد میشه وجوب، وجوب حالا یا وجوب یا رجحان، چون بعضی ها وجوب هم گفتن، بعضی ها وجوب هم گفتن. و هازا یعنی این دو احتمال، این که اباحه باشد بلکه رجحان باشد، ما در کلی وشربو گفتیم می فرماید در باشروحان هم میتونید بگید. و هازا یعنی این که این تردید، هازا یعنی این تردید بین اباحه و رجحان در مباشرت ایزن جاری می شود. چرا؟ چون در مباشرت هم صیغه امر داشتیم، اونم صیغه امر بعد الحذر بود. همین تردیدی که ما در کلوب اشربو داریم که آیا برای اباحه یا برای رجحانه، همین تردید در باشروحان هم داریم. پس هازا یجری در مباشرت ایزن، یعنی این تردیدی که ما در اکل شرب داریم در مباشرت هم هست، چون همونطور که اکل شرب با صیغه امر گفته شدن، مباشرت هم با صیغه امر گفته شده، هر دو هم امر بعد الحذر هست. تمام شد حکم 12 هم تموم شد، البته هنوز هم باش کار داریم، تموم شد ولی رهاش نمی کنیم، وارد حکم 13 هم میشیم. و تحریم الاکل و شرب بعد الفجر، از آیه استفاده می شود که بعد طلوع الفجر دیگه اکل و شرب حرامه. چرا؟ چون آیه با اکل و شرب مقیا کرده، با کلمه حتی قایت آورده، یعنی جواز اکل و شربتون تا این وقته، مفهومش اینه که بعد از این وقت دیگه نیست. قایت مفهوم داره، مفهومش هم مفهوم قویه، مثل مفهوم لقب نیست که درش اختلاف باشه. مفهوم قایت مفهوم هست، اینا از مفاهیم قوی هستن، حتی شاید از مفهوم شرط هم در بعضی جا قوی تر شمرده شده باشه. بنابراین وقتی میگه تا زمان فجر اکل و شرب جایزه، مفاد و مفهومش اینه که بعد از فجر دیگه اکل و شرب جایز نیست، جایز نیست یعنی حرام. یعنی حتی، یعنی حتی فجر هم بخورید بیا شامید، حتی فجر میدیو گفتن نمیخواد، نه اصلا اگه بخواد بگه که روزه بگیرید، اما شب تا صبح دلتون خواست بخورید، حتی بعد از فجر هم بخورید. خب اگه این باشه دیگه احتیاج به گفتن نداره که، پس چه روزه ای که روزه نمیشه که هر وقت دلتون خواست بخورید. چه نکته چی جوری میخواد بیان کنه؟ میگه اینو بخوری تا اون وقت، الا و حتی در اینجا یه معنی دارن، الا طول فجر یا حتی طول فجر، حتی در اینجا برنه الا هست، قرینه داری و نه، چرا حتی به اون معنی ممکنه بیاد در جا خودش در اینجا نمیاد، فقط برای اون معنی نیست، بله به معنی الا میاد، حتی برای انتهای غایت که رایشتر از همه هست، اینجا حتی برای انتهای غایت معانی دیگه تازه بعد از این معنا، این معنا برای اصلی حتی هست. حالا بله یه الا به نظرم مثلا سخت میاد، آدم سنگینه براش که الا رو اینجا های استعمال کنه، اینجا جای حتی هست. حالا سخت میاد یا به خاطر اینکه ما این آیه رو زیاد شنیدیم و حتی اونس گرفتیم الا برامون سخته، یا نه واقعا اصلا الا سنگین اینجا جا هست. حالا حتی در اینجا معنی الا هست، حتی برای انتهای قایته، اون معنی که شما میخواد استخراج کنه اصلا با جعل روزه نمیسازه، همش همیشه اجازه خوردن و آشامیدن به ما داده میشه. خب در وقتی دیگه هم که ما روزه نیستیم اجازه داریم دیگه. خب سیزامین روش متحریم الاکل و شرب بعد الفجر، این از کجا میفهمید؟ از قایت میفهمید، زیرا مفهوم قایت حجت است، کما هو الحق المبین فی الاصول. خب حکم سیزده هم تمام شد. و هازا علا تقدیر حمل الامر علی الاباحه بالمعنی الاهم بازهون و بالمعنی الخصه کذالک بزم امر آخر الی لا علا حملهی علی الاستحباب. این لا علا حملهی علی الاستحباب عطف بر حمل الامر علی الاباحه است. هازا علا تقدیر حمل الامر علی الاباحه بازهون لا علا حملهی علی الاستحباب. در این عبارت ایشون می فرماید که چه ما می توانیم از غایت تحریم اکل استفاده کنیم؟ هازا یعنی استفاده تحریم اکل و شرب از غایت علا تقدیر حمل الامر علی الاباحه واضح است، علا تقدیر حمل امر بر اباحه خاص هم واضح است، ولی علا تقدیر حمل بر استحباب واضح نیست. سه تا حمل میکنه، بعد در این سه تا حمل رسیدگی میکنه که استفاده حرمت کجا شدنی است، کجا شدنی نیست. ببینید امری که ما قبل از غایت داریم، این امر دلالت بر چی میکنه؟ کلو و شبو حتی. خب این حالا حتی مال غایته، قبل از غایت ما امر داریم کلو و شبو، این امر دلالت بر چی میکنه؟ سه تا احتمال در موردش هست. یک احتمال این که دلالت کند بر اباحه به معنای عام. اباحه به معنای عام غیر از روچانه، روچان سه تا فرض داره ولی اباحه به معنای عام چهار تا فرض داره. روچان عبارت است از استحباب و وجوب و اباحه خاص، اما اباحه عام شامل کراهت هم میشه. اباحه عام شامل میشه کراهت رو، وجوب رو، استحباب رو، اباحه خاص. خب یک احتمال اینه که امری که مربوط به قبل از غایته برای اباحه عامه، یک احتمال اینه که امر قبل از غایت برای اباحه خاصه، یعنی برای همون اباحه متساوی طرفین. یکی هم اینه که امر قبل از غایت مال استحباب باشه. اگر از امر قبل از غایت اباحه عام استفاده کنیم، استفاده حرمت بعد از غایت خیلی واضحه، چون میگه این اباحه عام یعنی وجوب یا کراهت یا استحباب یا اباحه خاص قبل از غایت است، بعد از غایت هیچ کدوم از اینا نیستند، هیچ کدوم از این چهار تا نیستند، یعنی حرمت است. خیلی راحت حرمت استفاده میشه. اگر اونی که قبل از غایت است اباحه عام باشد، غایت اون اباحه عام رو نفی میکنه. اباحه عام که نفی شد یعنی چهار تا حکم نفی میشه، قرآن حکم پنجم که حرمت ثابت میشه. پس استفاده حرمت از غایت در صورتی که امر قبل از غایت برای اباحه عام باشد، استفاده حرمت خیلی راحت. این روشن شد. اما در صورتی که امر قبل از غایت برای اباحه خاص باشه، یعنی نه برای اباحه عام بلکه اباحه خاص باشه، وقت غایت میاد اباحه خاص رو نفی میکنه. اباحه خاص که نفی میشه، چهار تا احتمال دیگه هست: حرمت و وجوب و کراهت و استحباب. پس با نفی اباحه خاص حرمت استخراج نمیشه مگر امر دیگری زمین بشود. امر دیگر زمین بشود یعنی امر به امساک زمین بشود، اون وقت حرمت اکل میاد. یا امر دیگری زمین بشود یعنی چیزی دیگه، لازم نیست صیغه امر زمین بشود، چیزی دیگه زمین بشود، یعنی یه دلیل دیگه زمین بشود که ما با اون دلیل دیگه حرمت اکل رو بفهمیم. مستقیم حرمت اکل استفاده نمیشه مگه زمینه امر دیگه بشه. این در صورتی که امر قبل از غایت برای اباحه خاص باشد و حرمت رو باز استفاده میکنیم، اما با زمینه امر دیگه. حالا حالت سوم، اما حکم سومی که بخواهیم امر قبل از غایت رو حمله بر استحباب کنیم، در این حالت استخراج حرمت بعد از غایت سخته. چرا؟ چون در قبل از اینکه غایت حاصل شود ما هم جواز داشتیم، هم رتبان داشتیم، از مجموعش تعویض کردیم به استحباب. حالا بعد که قایت میاد، این قایت قایت استحبابه، رتبان رو از بین میبره، جواز از بین نمیبره، همون جوازی که از قبل بوده باقیه. وقتی جواز باقی بمونه، این جواز یا اباحه به صورت خاصه یا کراهت یا وجوبه، دیگه حرمت که نیست، جواز با حرمت نمیسازه. پس در بعد از حصول قایت استحباب رفته، جواز مونده، جوازی که مونده با حرمت نمیسازه، نمیذاره حرمت بیاد. استفاده تحریم بعد از قایت سخت میشه، با ذم ذمیمه هم نمیشه کارش کرد. در دومی با ذم ذمیمه کاری میکردیم، چون جواز رو از بین میبردیم. جواز که از بین میرفت، جا برای حرمت بود، جواز خاص که از بین میرفت، جا برای حرمت بود، جا برای استحباب بود، جا برای چیزای دیگه بود. بالاخره میتونستیم با یه امری حرمت رو درست کنیم. اما حالا که در این فاز سوم استحباب رفته، جواز باقی مونده، با بقای جواز دیگه نمیتونیم حرمتی بیاریم، یعنی با ذمیمه هم نمیتونیم کاری بکنیم. پس در فرض سوم استفاده حرمت از قایت مشکل میشه. در فرض اول به وضوح بعد از قایت استفاده حرمت میکردیم، چون چهار جور حکم با قایت رفت میشد، قهرن حرمت ثابت میشد. در صورتی که در صورت دومم ما اصل جواز متساوی طرفین رو دفع می‌کردیم، جواز به معنی تساوی دفع می‌شد، اما خیلی چیزا دیگه باقی می‌موند، می‌تونستیم حرمت رو با ذمیمه درست کنیم. اما در سومی استحباب رو برمی‌داریم، یعنی فضیلت رو برمی‌داریم، اصل جواز باقی می‌مونه، قایت میاد فضیلت رو برمی‌داره، اصل جواز باقی می‌مونه. اصل جواز که باقی موند اجازه آمدن حرمت رو نمیده. پس سومی مشکل داره و هازا، یعنی استفاده حرمت اکل و شرب بعد الفجر للغایه، در صورتی که ما امر رو، یعنی امر قبل از غایت رو، امر کلو بشربو رو که مربوط به قبل از غایته، هم کنیم بر اباحه به معنی اعم که شامل چهار مورد می شود، استخراج حرمت در این صورت واضح. اگر هم کنی اباحه رو بر هم کنی امر قبل از قایت رو بر اباحه به معنی اخذ، کذالک بازم واضحه استفاده حرمت، استفاده حرمت بعد از قایه واضحه، اما به شرطی که ذمیمه کنی امر دیگر رو الیه، به اون امری که قبل از قایت داشتی. حالا امر دیگر رو یعنی امر اصطلاحی رو که امر به امساکه، یا امر یعنی امر لغوی، یعنی یه چیزی دیگر رو زمین میکنی، یه دلیل دیگه ای داشته باشی. لا علا حملهی علال استحباب، یعنی هازا علا تقدیر حمل امر بر اباحه واضح هست، لا علا تقدیر حمل امر بر استحباب که اونجا واضح نیست. استخراج حرمت از قایت واضح نیست اگر امر قبل از قایت رو حمله بر استحباب کنی، چون قایت استحباب رو نفی میکنه، جواز نفی میکنه. اما در اون دفعه دیگه جواز نفی میکرد، در اون اولی که جواز رو با تمام همراهانش نفی میکرد خیلی راحت بود، در دومی جواز رو نفی میکرد اما نه با همراهان، زمینه میآوردیم، در سومی جواز رو نفی نمیکنه، استحباب رو نفی میکنه. بله، بعد از اینکه استحباب نفی شد، چهار تا چیز دیگه محتمله. بله، در تحریم نمیتونه باشه. بله، در تحریم نمیتونه باشه. وقتی جواز گرفتیم یا کراهت یا وجوبه یا اباحه است. استحبابم که برداشته میشه. چون قایت قایت استحبابه، استحباب خود به خود با قایت برداشته میشه. وقتی استحباب برداشته شد جواز برداشته نمیشه، جواز که باقی میمونه با حرمت نمیسازه، پس حرمت هم میره، با ست دیگه میسازه. ست دیگه عبارت هم از اصل جواز، جواز با وجوب، جواز با کراهت. عبارت مشکلی بود، احتمال میدم به همین صورت معنیش کنیم درست باشه، ظاهرا همینجور به نظر میرسه.